أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، ماه رمضان دو بر همه عزیزان مبارک باشد و توفیق عبادت و بندگی و عمل به مناسکی که در این ماه رسیده و دستور داده شده داشته باشیم و عمل کنیم. ادامه بحث دو شب گذشته ما واجب این شد که فعلا بحث سوره انا انزلنا، چون عظمت این ماه مبارک رمضان طبق بعضی از ادعیه و حتی روایات این شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان و جعلت فیه لیلت القدر. یکی از جهاتش عظمت این ماه نزول قرآن الذی انزل فیه القرآن، یکی هم جعلت فیه لیلت القدر که لیله قدر را در این ماه قرار داد. حالا بس در پیرامون همین سوره مبارکه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، از همون اول آیه و سوره بیان این است که در واقع هرچه هست در این سوره شریفه می‌فرماید نزول قرآن، انا انزلناه فی لیلت القدر. چی قدر عظمت داره شب قدر؟ تمام خصوصیاتش برگشت می‌کند به نزول قرآن. شب قدر دو در ادامه بحث این دو شب اینا ذکر کردیم که مهم عظمت این ماه مبارک رمضان نزول قرآن و لیله قدر و این سوره مبارکه هر دو را با هم، انا انزلناه فی لیله قدر. حالا این آیه شریفه انزلناه قبلش نداریم، چیزی که ما معین کنیم بگیم انزلناه یعنی قرآن، ولی ما میدانیم در خود قرآن هر جا یک امر علل اطلاقی برمیگرده، سلام علیکم باش یا الله، چند چیزه که ضمیر را گفتن به، در ادبیات هم ذکر شده، به امر بسیار واضح و وضوح لزومی نداره که قبلش ذکر شده باشه. مثلا یکی از جهاتی که خیلی مکرر در مکرر میبینید هوه، هوه واقعی گفتن اصلش خداست، هر جا گفتی هوه یعنی او خدا، اوست، ما در فارسی هم میگیم اوست که همه زندگی ما را اداره میکنه، اوست که قدرت بر هر چیز داره. این او که در فارسی هم ما یک ضمیریه در واقع، او به خداوند متعال برمیگرده، یعنی کسی دیگه، او مطلق فقط خداست. سلام علیکم. این او تا میگن او یعنی خدا، یا هیچ که تردیدی نمی کند در این که در فارسی وقتی میگیم اوست همه کاره، یعنی دیگه خدا. در عربی هم هوه، وقتی هوه گفتن فقط این هوه برمیگرده به خداوند متعال، دیگه غیر او اصلا هوه نیست، هوه اوست، اویی که در همه چیزها قدرتش نفوذ داره و قدرت کامل هرچه مربوط به او هست، لذا ما میگیم مربوط به اوه، او هم مربوط. و هیچ تردیدی کسی در اصل این که این لغت برمیگرده به خداوند متعال، ولذا یه وقتی در یه جلسه بود که این سوال از اخوی ما رحمت الله علیه کردن که حالا ما در ترجمه ها که میخواهیم ترجمه بیاریم، خب بله در بعضی از لغت ها مثلا گاد به معنای خدا میگن، ولی ایشون ذکر میکنن شما از الله در ترجمه هم استفاده کنید، همه جا بگید الله، چون کلمه ایست مستجمع جمیع صفات پروردگار متعال، اسم خاص خداست. ولی در ترجمه هم سعی کنید، حالا هر ترجمه ای به هر زبانی به هر نحویه، کلمه الله بیارید. حرف خوبی بود ایشون، مصر بر اینجا. حالا هو هم برمیگرده به الله، دیگه هر کاری بکنید. اینجا خداوند معلوم هست اونی که نازل می کند، اون نزول مال قرآن. حالا انا انزلناه، این ضمیر حتما به قرآن در می کند. چیز دیگری خداوند عظمت نزول و اندازه قرآن نیست. در رابطه با انبیا فرموده ارسال رسول، اونجا بحث ارسال، اصلا نزول اونجا نیست. کلمه نزول، نازل شدن، این فقط اطلاق بر قرآن و کلام الله. که دیدید ملا صدرا خیلی بحث قشنگی هم ایشون در ابتدای جلد ششم بحث کردن که آیا کلام الله بگیم، لفظ کلام الله رو بگیم یا کتاب بگیم، و فرق بین کتاب و، یعنی واقعا بحث قشنگیشون کردن که تفاوت بین کتاب و اون چه که به عنوان قرآن کلام خداست، کلام و کتاب چه معنایی داره. ایشون میخواد برگردونه که هر دو یکیست، میخواد بفرماید که نزول کلام، کلام را ایشون معنا میکنه از کلم، کلم به معنای اثر گذاشتن و اون زخمی که یک جای کامل و واضح ایجاد بشه، اینو بهش میگن کلم. و کلام اثرگذاریه، یعنی از این کلمه استفاده شده. و کلامم که حتی کلمه و کلام را ایشون خیلی خوب جداگانه بحث کرده که کلام و کلمه به همه موجودات هم کلام الله میگیم، کلمت الله میگیم. و در واقع ایشون میخواد بفرماید که کتاب هم که میگین بله کلام الله هم گفتشم، که این معنا و حتی در رابطه با ائمه اومده نحن کلمات الله، این وجود و عظمتی که هر موجود فوق العاده ای باشه، اینو در واقع تو بیان میاریم به عنوان کلمت الله. بعد اونجا این کتاب را ایشون وقتی میخواد معنا کنه، میگه کتاب هم اون نوشته‌ای که شده و حقیقت نوشته غیر از نوشته قلمیه، گرچه ایشون یه تشبیه خیلی زیبایی داره به این که انسان دارای یک قوه خلقی بهش داده خداوند که در کلمات که داره جور میکنه از هیچی داره کلمات رو به وجود میاره. این قدرت خلق رو خدا به انسان داده، یه نمونش که بتوانه خوب باور کنه که میشود چطور خلق کرد. و انصافا تشبیه قشنگی است و ایشون از 28 حرفی که باعث میشه کلمات ساخته بشه تشبیه میکنه که کل نظام عالم وجود هم اینا همه از کلمت الله تشبیه شده. کلم و کلمه رو بالاخره برمیگردونه به کلمات الله و کلمات الله را ایشون همون چیزی را ذکر میفرماید که کتاب شده. میگه منتها قبل از نزول و بعد از نزول یک تفاوتی در اصطلاح و در استفاده کردن از این دو کلمه هست که فرق بین کتاب و کلام را. حال اینجا البته اونجا هم این مطلب را دیگران هم در تحشیه و تعلیقه هایی که زدن ذکر کردن که وقتی یک جایی ما ارتباط ضمیر را برمیگردونیم به صورت نزول باید حتما برگرده به قرآن. پس انا انزلناه یه امر واضحی است که منظور قرآنه، ولذا انا انزلناه برمیگرده به خود قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر. یه بحث تقریبا جامعی در بحثای گذشته ما بود که انا چرا ذکر شده و حقیقت انا اونم بعد انزلنا هر دو به صورت متکلم معلغیر ذکر شده. چهار قول در واقع چهار مطلب را ذکر کردیم و عمده بحثم تقریبا اینجا اگر ما بخوایم یه مقداری اشاره به همون بحثای گذشتمون داشته باشیم در حد اشاره همین است که وقتی هر چی برگردد به اسباب جمع و اسباب متعلقاتی که مرتبط به خداونده از این جهت صیغه جمع آورده شد. پس انا گفته میشه انزلنا که با همه چیزهایی که مرتبط با قدرت و عظمت پروردگاره از این جهت انا بود، یعنی همه دخیل بودن، همه اسباب دخیل شدن در نزول. این یک بیان که نوعاً هم این بیان خیلی رایج هست و گفتگو میشه و شاید که تقریبا توی نوشتجات تو نوشتجاتی هم که آیون تقریبا تشریح کردن خیلی این قول را چون عوام هم مردم عادی هم خوب میفهمن از این مطلب. وقتی میگن ما آمدیم یعنی کسانی که هم داستان ما هستن و همراه ما هستن، برای اینکه عظمت کار را بگن میگن ما آمدیم که این کار را بکنیم، ما آمدیم چنین انجام بدیم. این یک نظری است که تقریبا اکثرا متوجه میشن و لذا انایی که اینجا آورده شده یعنی هر چیزی که در عظمت کار پروردگار در باب نزول بوده همه جمعا و لذا انا انزلنا. یه معنای دوم هست که عرفا آوردن و بیشتر دوستان و بزرگانی که ما از فرمانشون استفاده میکردیم، خصوصا حضرت امام هم در بیانشون این را خیلی با عظمت ذکر کردن، این که این هر چی که در این عالم وجود میخواد مرتبط بشه همه مربوط به اسماء الله، یعنی پشوانه هر وجودی و ایجاد هر وجودی ریشش برمیگرده به اسماء الله. و ما این را از مرحوم شیخ انصاری در بحث گذشتمون استفاده کردیم که مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماد که هر جا مسائل تشریعه ریشش تکوینه. مثلا از تکوین برداشت تشریع شده و تشریع آمده مکمل تکوین باشه. آثار تکلیف تکلیفیه همه برمیگرده به اون حقیقت تکوینی. فرضا این انسان دارای یه تکوینیات خاصی هست، تشریعی هم که میاد به تناسب این وضعیت. فرضا ذکر کردن که اینجا برمیگرده به اون کامل، اون موجود کامل اتم اکملی که دیگه مثل نداره و نظیر نداره، قرآن. منتها در این ابلاغ به کی می شود؟ به اونم انسان کامل درجه یکی که دیگه مثل و نظیر نداره. ما این اومدن توی همون فقه آمده، حالا اون رفتیم توی اقتصاد داری دیگه، توی چیز مستقل دیگه درست نشده بودیم. دینم هم یاد درش بل مطلب اینجا خیلی اوج میگیره، زیرا این دوتا اکملیت، دوتا با هم شدن، این نزول، نزول با عظمت بی نظیر ابلاغ میشه و نزول برای کیه؟ برای کسی که باز مثل و نظیر نداره، یعنی وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و
سلم.
خب اینجاست که این معنای عارفانه که آیون عرفا دارن میگن برمیگرده به اسماء الله، یعنی جمع چون کامل باید باشه، تکمیل درجه یک تمام اسماء الهی. پس این نزول چون برمیگرده به کل اسماء الهی، از این جهت فرموده چی؟ انا انزلنا، که کلش برمیگرده به جمع اسماء، که جمع الجمع همه اسماء الهی. و بعضی از بزرگان من معنا کردن اصلا اسم اعظم اون جمع الجمع، یعنی اسم اعظم اونیه که تمام اسماء الله درش باشه. اون وقت اینجا اشاره به اینه که ما، یعنی هرچه اسماء ما بود، همه اینها در نزول این قرآن همه سهیم بودن و همه به وجود آوردن. انا انزلنا، پس نزولش برمیگرده به یک نزول پر عظمت همه اسماء الله. این معنای دوم. یه معنای دیگری هم ما تقریبا شبیه به این میشه، منتها خب وضعش فرق میکنه. و اون این ذکر کردیم که وقتی یک چیزی مبدع داشته باشه و انا برمیگرده به مبدع، یعنی مبدع نزول. انا ما نازل کردیم، یعنی از مبدع نزول بس به خودش، همونی که ما توضیح دادیم تکوینن هرچه هست، این تشریع هم ادامه اون تکوین، و این ادامه اون تکوین در نزول مبدعی داره. انا پس برمیگرده که ما این کار را کردیم، از هر مبدعی این نزول را حاصل کرد. حالا مبدأش فرق میکنه، یک مقدار مبدأ مربوط به مسائل مادیه که دیدید مولا صدران بحثش هم کردیم، برادر عزیزمون آقای برادری، ایشون تشریف داشتن که بحث خیلی جامعی داشت ایشون اونجا، که ایشون میگه ماده هم خیلی توش خداوند عظمتی قرار داده و مبدأ خیلی چیزها ممکنه بشه از همین ماده‌ای که ما نظرمون خیلی نازل میبینیم اینا. نخیر، این ماده منشأ خیلی برکات عظیمی هست که حتی ایشون نظرش این است که نفس از همین ماده به وجود میاد. خودش هم گفته چی؟ جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. اصلا میگه نفس از همین ماده به وجود میاد. و اینقدر این ماده قیمتی داره که اگر امروز که این بحث هوش مصنوعیه، یه نظریه ای ما اونجا دادیم این حرف را که هیچ بعید نیست که از همین ماده خصوصیاتش رو وقتی پلو هم بگذارید، اون اعطاء لطف الهی اون نفس خاصه را به این اعطا کنه. این بشر را خلقش کرده برای اینکه کارهای خیلی بزرگ بزرگ را انجام بده. یکیش هم همین، میتوانه از مجموع این ماده یک قابلیت هایی داره که این قابلیت ها رو با هم مرتبط کنن و نتیجتا یک نفس جدیدی اعطای الهی باشه، هیچ منافاتی نداره و امکان این باشه. و چه بسا که خیلی از جهاتی که ما الان امروز در جلوی چشممون خیلی ممکنه که بعید برسه، نه، خیلی سلیس و روان و خوب ممکن است کامل انجام میدیدن. خب اگر ما این را قبول کردیم و به اصطلاح خودمون یک امر شدنی، بالاخره بگیم این شدنی هست، پس به مبدأ اشیاء برمیگرده. و انا انزلنا برمیگرده به مبدأ اشیاء، که این مبنا مبنای محکمی هم هست تا اینکه نزول همه آثار خلقت در همه شؤونی که هست تشریعش در این قرآن و تبیینش در این قرآن و حتی بگیم تفسیرش در این قرآن آمده. اصلا قرآن خودش تفسیره، تفسیر نظام وجود و خلقت و آفرینش و اون چه یک معنا ما اسمش میذاریم، که آیون دیگه با اصطلاح عرایز بنده خیلی آشنا شدید و میبینید که ما حقیقت را بردیم چه؟ حقیقت المعنا. اصلا ما میگیم الفاظ فقط یه اشاره به معناست، کاره ای نیست، اصلش معنا، همه کار ما، حجت هم مال معناست. فقیه هم میگه معنا رو پیدا کرد، اصلا یه قد دنباله لفظش بره چی بگم، عمده معانی و همه آثار مال معانی هست. اون وقت اینجا هم نزول، نزول معانی هست ولو به کمک الفاظ برای اینکه ما بفهمیم، ولی اصلش اون معنا هست و تمام این معانی یک جا، ظرافتش اینه، تمام اینا یک جا از مبدعی همراه اون مبدأی که باید این معانی نازل بشه، از اون مبدأ این معانی نازل شده. خیلی دارم میخواد این قسمت رو خوب مرحمت بفرمایید که به ذهن که نزدیک شد خیلی نازلنا خیلی قشنگ داره. یعنی مایی که خلقت همه موجودات عالم با همه اوصافش انجام دادیم، حالا وقت نزول قرآن از اون مبدعی که همه مبدع خلقته، حالا نزولش این نزول قرآنیه. پس به عبارت دیگر بگیم هر چیزی یک مبدع خلقتی داره، یک مبدع نزول قرآنی داره. این مبدع نزول قرآنی باعث میشه که این همه معارف ازش استفاده بشه و نازل بشه و همه بفهمم. دیشب یک بیانی عزیزمون ایشون فرمودن یک سوالی ما اونم جواب دادیم که الان هم برمیگرده، که به حسب نزول از حضرت امیرالمؤمنین، از حضرت رسول اکرم اسلام اون چه بیان شده، مقدار زیادی هم بیاناتی به امام صادق و امام باقر ادامه همون نزول وحیه و نزول قرآنیه. مرزان میبینید چه استدلال های زیبایی از بیان بزرگان و اعاظم ما آمده که از روایات خاصه از امام صادق، از امام باقر، از حضرت امام صادق. حالا اینجا به عنوان یه نمونه از حضرت امام رضا نقل کنیم که فرمودن ولی من تو چیزا اکثرش کردم. این یکش ایشون که رفتن من تو ذهنم آمد که چه خوب بود این را گفته بود. ایشون از آیه شریفه وقتی این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خیلی قشنگ، ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. سلام علیکم و رحمت شما زیاد بفرمایید. تا زمان حضرت رضی الله عنه، حالا این جنبه فقهی قویی هست که ما یحرم یا لحمتون که لحمت نسب، رضا یک لحمه است از لحمه نسب. خب تا زمان حضرت رضا اصلا این اندازه روشن نبود براش، ولی حضرت استفاده کردن از آیه شریفه قرآن که قرآن صراحتاً می‌فرماید وقتی ما خیش و قومی به قول ما فارسی زبان‌ها خیش و قومی را ذکر کنه و ارتباط چیز را بیان کنه چطور میشه که اینا رحم باشند و خیش و قوم باشند، می‌فرماید چه نسبن و سهرا، سهرم در کنار نسب آورد که یه پیشقومی هست که از راه نسب یکی سهره با صاد و هی حوض که میشه همون دامادی. و عجیبه این دامادی وقتی پیدا شد چه آثار این سهر، یک آثار همیشگی و ثابت هم هست. حالا مثالش هم خیلی واضح همه میدانید، ولی برای اینکه مطلب حضرت اینجا خوب روشن کنیم، مثلا اگر یک کسی داماد را آورد منزل، دامادن عقد خوندن و دامادی حاصل شد، با عقدم این دامادی و سحر معین شد، این مادر که مادر زنه دیگه محرم میشه با این داماد الایوم و حتی بعد از این در بهشت هم گرفتن. چرا؟ ولو طلاق هم بده دختر را طلاق بده، ولی مادر زن دیگه با این داماد محرم ابدن. یا مثلا سحر و دامادی پدر زن بگید، یعنی پدر عروس، چقدر چه حکمی خدا قرار داده. اینی که پدر داماده، پدر این عروس هم حساب شده، میگن که ابون زبجک، ابون علمک، ابون ولده. این یک پدر زن، یعنی این داماد وقتی که یک پدر زن بود دیگه به این عروس میشه چه به خاطر فرزندش که عقد خوندند و جنبه سحر و دامادی محقق شد. حالا پسر بنده وقتی با این دختر ارتباط سحری پیدا کرد، ارتباط محرمی این مرد با این عروس، با این پسر، به واسطه این پسر دیگه عبدالعباد. ولو این داماده طلاق بده این دختر را، ولی محرمیت نسبت به این عروس، نسبت به این دختر که عبان شده عبان زوجک، این دیگه منده تا آخره و محرمیت. محرمیت کامل. اینجا حضرت امام رضا محرمیت ها را فرمودن قرآن، استناد به قرآن که نسبن و سهرا که هر دوش این باعث برچی این جهت. حالا ببینید الان همین یه حکم الهی از قرآن از طریق تکوینه، یعنی تکوینن شما وقتی انشاء سهر میکنید این انشاء دامادی همه آثار دیگه برش مترتبه و باید به همه وظایف شرعی توجه بشه. پس میبینید تمام نزول احکام تشریعی این نزولش همراه تکوین و برای کامل بودنش در همه شؤون به لحاظ مبدع که حساب کنیم یک جمع الجمع دیگه. و به حسب این انا انزلناه فی لیلت یه نکته دیگری هم اینجا ازش عبور نکنیم و توجه بهش بشود. خب قرآن وقتی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد از بسم الله، البته امام همینجا هم خیلی موقع هم که بحث سوره فاتحه داشتند و سوره های دیگر مثل سوره قل هو الله و اینا که اگر همون بحثایشون را گذاشته بودن ادامه پیدا میکرد خیلی مطالب واقعا با عظمتی بود. تا بعضی حالا یه فکرهایی داشتند و خیالشون رسید که لدی هسته اینا مجموعه ماها هست که خلاصه باعث شدن که این بحثشون قطع شد. اونجا یه بحث قشنگیشون دارن و ما هم اعتقادمون بر همین شده و فرمایششون رو با ادله میبینیم خیلی سازگارتره تا دیگران، که بسم الله هر موردی معنای خودش پیدا میکنه، یعنی تعلق اون بسم الله مثلا اول سوره والعصر این جزئی از آیات سوره والعصر و آثار اونه، چون اصلا انشاء حقیقی بسم الله با اون معانی که بعدش در سوره والعصر مرتبه. اول سوره فاتحه بسم الله مرتبه، البته قول دیگه ای داره که فقط در مورد فاتحه بسم الله، ولی سوره دیگه اصلا جدا هست و از همین جهت هم بعضی از اهل سنت دست بسم الله هم نمیگن. وقتی بعد از اینکه فاتحه را خوندن یه آیه یه جایی شروع میکنن، دیگه سوره هم میخونن و بسم الله شروع نمیکنن، چون اونا یک چیز جدایی میکنن. بله اگر این کار رو کنن بله بچه دوم. بسیار معنا لطیفه دیگه، یعنی همین بچه دوم همینطور که میفرماید خیلی درست، یعنی اتصالش یک اتصال حقیقیه به این آیات قرآن، به این نزول، خارج از این نزول نیست، همراه این نزوله. توجه فرمودید؟ پس به هر حال مطلب بسیار ظریفی در این معنای عارفانه‌ای که ادعی ذکر کردن، ولی ما مجموعه این به معنای سوم معنا را چون ما حجیت معانی را خیلی جدی می‌دانیم، دقیقاً اینجوری هست که تمام این معانی به حسب واقع، به حسب حقیقت، به حسب واقع، چون به حسب واقع و حقیقت شکی درش نیست که این ارتباط نزولی با همه مبدع پیدا میکنه، با کامل همه مبدع، و اگه همه مبدع باشه انا انزلنا معنای خودش پیدا میکنه و یکیش هم بسم الله هاست که اینا هم به ارتباط داره. خب اون نکته ای که میخواستیم بالاخره اینجا توجه بهش بشود. البته آیون بعد مباحثش میکنید و اگر دیدید مطلب اضافی مطلبی هست یا یه نظر دیگه ای هست بفرد. از اول آیه وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، هیچ مقدمه ای نداره. در جاهای حال ما از باب تمثیل بگم، جاهایی میبینید اول با قسم شروع میکنه یا با یک موضوع با عظمتی جلو میاندازه، بعد آیات بعدی پشت سرش میاد. القاره از اون القاره بعد دوباره مثال هل اتا علی الانسان حین من بعد مثال دیگه. هر جایی میبینید یه مورد عظمت، اما اینجا هیچ چیز نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز به اندازه قرآن بالاتر نیست. تا اینا بیان جلو کنید قوری انا انزلناه. و این نکته مهمی، بسیاری از جاها شما ببینید در مثلا والشمس اون آخر کار میخواد برای نفس، نفس انسان حرف بزنه و نفس و ما سبا، ولی شروع میکنه به شمس و قمر و اینها و هی با قسم های اینجوری می، اما اینجا نیست. این یک نکته. یه نکته دیگری هم هست که با اون اینقدر عظمت داره و واضحه که اونجا موارد را با یه قسم دیگری میشه قسم خورد و ارتباط با اون قسم با یه چیزی مثل خورشید، قمر، چه اینایی که مردم می، اما اینجا دیگه هیچ اینا خودش در جهت عظمت اونقدر والاست که نه قسم و یا یه مورد مثلا موجود بزرگتری را اینجا ذکر بکنن و بعد مسئله قرآن به اون متصل کنن، یا از همه اینها بگذاریم بگیم یک چیزی رابطی باشه بین انسانها و قرآن دیگر. اینه که تمام رابط با همین نزوله، نه غیر از این نیست. اینه که مستقیما از اول می فرماین انا انزلناه فی لیله. حالا چرا ظرف حد را اینجا جلو انداختن؟ یه حرفی ما حالا امشب شروع میکنیم، ولی حرف خیلی دامنه داره و بحث خیلی مهمیه. اولا لیله چرا؟ انا انزلناه فی لیله القدر، لیله قدر. اینجا دیگه آقای فتح‌آبادی رو باید خطاب قرار داد. اگر لیل فرموده بود فی لیل القدر دیگه تی نداشت، هی نداشت. قول شما هی تی گرد نداشت. چه فرقی میکنه بین این که باید حتما لیله گفته بشه؟ چه خصوصیه که آیا جنبه اعرابه لفظی اینجا یا در حقیقت تفاوتی پیدا می‌کنه؟ یکی لیله، دوم انتصاب این لیله به قدر. لیله تلقا انا انزلناه فی لیله تلقا. خب اینجا یه رسم الخطی هم من اشاره بکنم. از قدیم تو کتاب ها این بحث رو می کردن در ما در ادبیات، بعدن هم برخورد کردیم در قرآن ها دیدیم این دو نظریه که اون موقع در کتاب های ادبی برای ما ذکر می کردن و گوش می کردیم و در ذهن می سپردیم، دیدیم اینا هم در قرآن ها تفاوت گذاشتن. الان میبینید این قرآن هایی که مثلا در پاکستان و اینا چاپ شده یا در مصر چاپ شده یا در عربستان که حالا اونجا لجنه ای هم تشکیل داده بودن و بعد اینا چاپ اینا تفاوت داره. اینکه بعضی وقتا میگن که چطور قرآن ها با هم تفاوت دارد و تغییراتی دادند و چه، متاسفانه بعضی ها از روی بی اطلاعی یک مقداری بعضی از این رسم الخط های قرآن را تغییرش داده بودند و چاپ شد و مورد اعتراض شدید هم قرار گرفت. و خود این یک نوع خلاصه تعرضی بود به برنامه های ما در رابطه با قرآن. حالا شما ملاحظه می فرمید مثلا اللیل با الف نوعا نوشته می شود، رسم الخطش هم با الف. احسن. بعضی رسم الخط ها از الف ندارد، چنانچه در کفایه دیدید مرحوم آخون نظرش اینه که الف و لام نگی، به لام برمیگرد و معنا را در الف و لام ها میگه مال لام. اصلا الف را ایش من رو همون مبنای ادبی خاص. و در این رسم الخطای قدیم الف نمیذاشتن، بعد دو مرتبه این الف گذاشته شده بود و در این چاپ های بعدی با اللیل با الف می کنید. الف لام شمسی و قمری و اینا هم که تفاوت هاش را همه در ذهنمون هست، وقتی گفتن اللیل الف لام اللیل مثل الشمس نی القمر هست، قمری هست، الف لام قمری نه شمسی. و هم ولیل را گیر بودن که خیلی خوب این ولیل الفه میفته دیگه، چه کارش کنید؟ با اینکه شما ول قمر میگید، وقتی قمر را میگید ول قمر ذات الله الفه را میشه تلفظ میکنید، ولی در شمسی الف میفته و شمس دیگه واو میخوره به شمس، الف و لام هر دوش میفته و شمس از شمس الفش و لامش هر دو در تلفظ گفته نمیشه. و همین هم شده سر زبان ها دیگه رایج شده که الف لام قمریه یا الف لام چه شمسی. حالا اینجا یه گیر تقریبا ادبی دادن به بعضی از تلفظ ها. حالا دیگه آقایون رو حسابی مطالعه کنید سر در بیاریم که چه دلیلی میتوانیم همراه این صحیح بیاریم.
اما که اللیل بوده شده لیله، اگر اللیل باشه لیله تو قد که اللیل رو تد لیل اضافه شده به قد مضاف اضافه نه مضاف نمیتونه علف و لام رو تنگیم بیدیم،
قبوله
قاعدتا نباید علف و لام داشته.
بله حالا یه وقت اینه که الف و لام رو باید داشته باشد و بعد به خاطر اضافه میفته، یه وقت اینه که اللیل از اول میگید نداره. حالا گیر کار اینجاست، کدوم یک از اینا؟ این دعوایی بوده که از قدیم این مسئله توی این رسم الخط آمد. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم که ببینید چقدر رسم الخط فرق. شما در کلمات قرآن جاهایی میبینید در حتی در یک سوره بقره یه جاهایی کتاب میاد، کتاب با الف ممدوده با الف بزرگ کتاب
مالک کتاب.
ولی بعضی هاشو میبینید کتاب همون کتاب اما با الف مقصوره دیگه، الف ممدوده نه. خب این دو تا رسم الخطه چه خصوصیتی داره اینجا؟ حالا بعضی ها میگن مثلا در اصطلاح خودشون میگن خب در حروفاتی که از قدیم توی رسم الخطا با هم تفاوت داره، چطور میشه که حالا ادعایی هست میگن خب اول که قرآن با عربی خاص اینجوری نبوده، یعنی اینطوری کلماتش نبوده، کلمات اون روز سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید یا الله تعبیری دارن که حالا بس به تعبیر نه اینجا من دیدم شما تعبیری که دارن این تعبیر خیلی مهمی هست، میگن خب حروف کوفی بوده و نوشتارم با خط کوفی نوشته میشه، پس این که این میگه رسم الخط اینجا دیگه همین است و لاغیر و یه تعبدی میدید به این، و حتی عربستان و جا دیگه هم الان وقتی که حرفی میزن میگن تعبد داده، این باید همین باشه دو لاغه، و کسی بیاد هم بزنه میگن برای چی هم بزنه، که بعضی از چاپ هایی که ماها داشتیم و اینها اعتراضشون همین بود که چرا این رسم، با اینکه اصلش خط کوفی بوده، تو خط کوفی که اینجور خصوصیات به این صورت در نمیمدن، تا تفاوت بین این کتاب و با اون کتاب با این صورت یا مثلا ولی به اینها این اشکالی است که بعضی وارد کردن، ولی ظاهرا در همون خط کوفی هم تفاوت داشت، یعنی این ترجمه اون خط کوفیه، یعنی خط کوفی خصوصیاتی داشته، تفاوتی هم هست بین کتاب در موردی که با اون الف ممدوده نوشته میشه با اونجایی که با الف مقصوره، تو همون خط کوفی هم تفاوت داشت، این ترجمه از اون ترجمانی از اونه، و از این جهت اینه که این ایرادم ایراده درستی نیست، حالا روش مطالعه بفرمایید.